بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول دو مقام محل بحث بود، یکی کیفیت تعلیم و مقام دوم کیفیت تزکیه، که هدایت علمی و هدایت عملی مطرح است. در مقام اول که کیفیت تعلیم بود، به این نتیجه رسیدیم که انسان از نظر قرآن کریم یک زندگی علمی خواهد داشت، یعنی چیزی را نمی پذیرد الا عالمانه و چیزی را نفی انکار نمی کند الا عالمانه و احدی را دعوت به مطلبی نمی کند الا عالمانه و مواد دعوت او هم روی علم تحقیق است. اون آیات هم نشد، منتها روش تعلیم که رسول خدای متعالی انسان را تعلیم می کند به چه روش فرا می خواند؟ آیا یک روش خاصی را وحی ارائه داد یا همون طریق عقلا را امضا کرد به نام همون منطق؟ از بسیاری از آیات قرآن کریم استفاده می شود. قرآن طرزی با بشر سخن می گوید که بشر در اندیشه هایی که با خودش دارد یا با دیگران دارد اون طور می اندیشد به سخن می گوید. با بشر طوری حرف زد که بشر با دیگران همون طور حرف می زند. با بشر طور احتجاج شد که بشر همون طور احتجاج می کند. یعنی از معلومی به مجهولی پی بردن و از یک کلی حکم جزئی را فهمیدن و از مماثل پی به مماثل دیگر بردن و مانند آن که شواهدی از او گذشت. در همین بحث از سه راه قرآن این مسئله احتجاج های فطری و طرز تفکر فطری را تأیید میکنند. یکی صریحا می فرماید شما اگر در درونتون تأمل کنید و به دقت بررسی کنید حق را می یابید. اولا یتفکرون فی انفسهم، یعنی اگر شما در درونتون تأمل کنید، خوب بیندیشید، معارف و حقایق برای شما روشن می شود بدون اینکه بگوید چگونه بیندیشید. این جز با اون تأمین نمی شود. همون رای فکری که بشر دارد همون را می خواد احیا کند که اون یک معلومات اولیهی هست، بین اون معلومات و مجهولات رابطه هست و می توان از راه اون رابطه از معلوم پی به مجهول برد، وگرنه نمی فرمود یفی انفسکم. اولای تفکر و فی انفسهم، این اولای تفکر و فی انفسهم غیر از آیات انفسی در مقابل آیات آفاقی که در سوره و زاریات به او اشاره کرده، فرموده به فل عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرو، آیه 20 به 21 سوره زاریات، اون به فی انفسکم ناظر به آیات انفسی است در برابر آیات آفاقی. اما آیات انفسی را و آیات آفاقی را فکر و اندیشه در درون باید استدلال کند و بپروراند. این جمع را در آیه دیگر فرمود اولای تفکر و فی انفسهم، چرا سر به جیب تفکر فرو نمی برند؟ چرا نمی اندیشند؟ معلوم می شود انسان اگر به درون خود مراجعه کند و بیندیشد راه باز است. اولای تفکر و فی انفسهم که در آیه دیگر است غیر از فی انفسکم است که به معنای آیات انفسی است در مقابل آیات آفاقی در سوره زاریات، در سوره زاریات فرمود فر ارزه آیاتون للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این راه نشون میدهد که در درون انسان اگر انسان سری به درونش بزند راه باز هست برای اینکه از معلوم پی به مجهول ببرد. راه دوم آن است که اصول کلی و بدیهیات اولیه را در احتجاجات به رخ ما بکشند، اونگاه بگویند با این بدیهی میتوانی مطلب نظری را حل کنی. گرچه ریشه این در قرآن کریم هست و اما به طور صریح و مدرسه ای این در روایات اهل بیت علیهم السلام است، نظیر سایر رشته ها که اصول کلی در قرآن کریم مطرح است جزئیاتش در روایات. ما معمولا در طرز تفکر منطقیمون از بدیهی پی به نظری میبریم و از هر بدیهی بدیهی تر مسئله امتناع جمع بین نقیضین است، مسئله ارتفاع بین نقیضین است، که مسئله ارتفاع بین نقیضین هم به مسئله اجتماع بین نقیضین برمیگردد که دو تا ممتنع به ذات در عالم نیست، یکی اجتماع نقیضین یکی ارتفاع نقیضین. ارتفاع نقیضین هم به اجتماع نقیضین برمیگردد، یعنی نقیضین اگر مرتفع بشوند لازمش جمع بین نقیضین است. در احتجاجات ائمه علیهم السلام به این اصل اولی و بدیهی فطری اشاره میکنه. در توحید مرحوم صدوق صفحه 246 در بحث باب رد علی السنویت و الزنادقه، در اون باب وقتی که سؤال و جواب اون شخص میکند به عنوان باب و رد علی السنویت و الزنادقه، هشام ابن حکم میگوید زندیقی به حضور مبارک امام ششم سلام الله علیه آمد و در مسئله توحید و اثبات مبدأ و وحدانیت او بحث‌های مبسوطی شد تا اینجا که در صفحه 246 توحید مرحوم صدوق آمده که قال السائل فقد حددته از اثبت وجوده، تو خدا را که ثابت کردی محدود کردی چون وجود او را اثبات کردی. قال ابو عبدالله علیه السلام لم اعهده ولکن اثبته از لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتون، اگر خدایی نمی بود که عالم با این نظم یافت نمی شد، چون نفی باطل است چاره جز اثبات نیست، دیگر بین نفی اثبات که منزله نیست که بشود رفع نقیضان و اون منزله محقق بشود. اگر نفی باطل است اثبات حق لا ریب فیه، چرا؟ از لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتون، این همون استدلال به امتناع ارتفاع نقیضه است. در صفحه 445 همین توحید مرحوم صدوق هم آمده عنوان باب این است که باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام مع المروزی، که این حدیث شریف معارف فراوانی دارد که باید برای این یک فهرست مبسوطی تهیه کرد. به عنوان باب و ذکر مجلس رضا کافی نیست، چون چندین مسئله سنگینه عقلی در اینجا مطرح است. مسئله بدا مطرح است، اراده ازلی مطرح است، قدوس اراده مطرح است. حضرت در اونجا می فرماید این طرز تفکر اسرائیلی است که در اینجا راه پیدا کرده. اینی احسب و که زاهی تل یهود فی هذا الباب، این طرز تفکر تفکر اسلامی نیست که تو داری. امثال در اونجا وقتی که این کسی که اهل محاوره و مناظره است چندین بار به تناقض‌گویی مبتلا شد، مأمون برآشفت. حضرت به مأمون دستور داد، فرمود به اینکه شما عصبانی نشوید، برای اینکه این از این مجلس بیرون میره، میگه احتشام خلیفه نگذاش من علی ابن موسر رضا را مجاب بکنم، بگذار ما همطور عادی بحث کن. حضرت فرمود بحثت ادامه بده و سعادت بکنم درباره ازلیت اراده که اراده حادث است یا ازلی، مسئله بلا و امثال ذلک. تا در صفحه 445 به اینجا میرسه. بعد این که گفت فساه به المأمون و قال یا سلیمان نستهو کذا و کذا، میرسد به اینجا. حضرت فرمود که فعاد علیه المسئله فقال هی محدثتون یا سلیمان. حضرت فرمود اراده حادث است. چرا؟ فإن الشیء اذا لم یکن ازلیان کان محدثا و اذا لم یکن محدثن کان ازلیه. چون ازلیت اراده باطل شد پس حادث است، زیرا شی از این دو حال بیرون نیست. اگر ازلی نشد حادث است، اگر حادث نشد ازلی است. چون ازلیت اراده را ما ابطال کردیم پس هی حادث است. این در صفحه 445. در صفحه 450 همین توحید مرحوم صدو آمده که قال الرضا علیه السلام ویلک کم تردد هذه المسئله وقد اخبرت که ان الاراده محدثه. چند بار این حرف تکرار می‌کنی؟ من گفتم اراده حادث است، اگر ازلی نشود حتما حادث است، اگر حادث نشود حتما ازلی است، و چون ازلیت باطل شد حتما حادث است. من چندین بار گفتم اراده حادث است. اگر بخواهی بگویی ازلی که نشود حادث هم نباشد، این چنین نیست، اگر ازلی نشود حتما حادث است. بخواهی بگویی در عین حال که حادث هست هم ازلی است، این هم محال است، برای اینکه الا تعلم ان ما لم یزل لا یکون مفعولا و حدیثا و قدیما فی حالت واحده. در یک حال هم حادث باشه هم قدیم، این که جمع بین نقیزه ممکن نیست. وقتی ازلی نشد حادث هم نباشد، رفع بین نقیزه است، اینم چه محال. در حالت واحد یک شی هم قدیم باشه هم ازلی حادث، هم ازلی باشد هم حادث، اینم چه محال. یک جا استدلال میکنن بین که جمع بین دو نقیض است محاله، یک جا استدلال میکنن بگن رفع دو نقیض است محاله، یک جا تصریح میکنن وقتی احد و نقیضه نبود نقیض دیگر است. همونطوری که هیچ اصطلاحی از اصطلاحات علمی ما، چه فقه چه اصول چه حدیث، اونطوری که اصطلاح علمی است به اون صراحت در روایات نیست، اصطلاحات منطقی و فلسفی هم به اون صراحت مدرسه‌ای که نباید باشد، که در هیچ روایت شما صحبت استصحاب رو پیدا نمی‌کنید. کلمه استصحاب به معنای اصلی از اصول در برابر براءت و اشتغال و کذا و کذا، اما مفادش هست، محتواش هست، و هکذا بسیار از مسائلی که در فقه هست در علوم دیگر. این راه دوم. پس راه اول اینه که می فرماید در درونت بیندیش و معارف پی میبرید. اولای تفکرون فی انفسهم، انسان وقتی در نفسش فکر بکند هم از آیات آفاقی استفاده میکند هم از آیات انفسی. این یک راه. پس معلوم شد در درون راه هست برای فهمیدن. یکی هم در احتجاجاتشون صریحا از این اصول اولیه که به نام مبادی تصدیقی استفاده میشود و یکی هم روش حرف زدن. قرآن کریم وقتی که با انسان حرف میزند، روایات هم که این چنینه، به همین روش منطقی حرف میزند که چند نمونه قبلا گذشت، حالا چند نمونه رو هم امروز میبینیم. در سوره مبارکه یوسف آیه 90 فرماید به این که خدا برادران مرا، برادر مرا به من رسون، انه من یتق و یصبر ان الله یجزی المتصبر، ان الله فان الله لا یضیع اجر المحسنین. آیه 90 سوره یوسف. قالوا انك لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخ، قد من الله علینا. چرا؟ رو این اصل کلی، انه من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. من تقوا پیدا کردم، صبر کردم، خدا اجر ما رو هدر نداد، منت گذاشت. چرا؟ به این دلیل. یه اصل کلی، انه من یتقه و یصبر، هر کسی، هر متقی صابر اجرشو میگیره، منم گرفتم، من پاداشم رو گرفتم. چرا؟ چون هر متقی صابر اجرشو میگیره. این جز شکل منطقی چیز دیگه نیست، این جز به روش منطقی حرف زدن روش دیگر نیست. در سوره عنکبوت راجع به نماز این چنین می فرماید که اقم الصلاة. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب مگر هرچی که نهی از فحشا و منکر میکنند لازمه؟ بله لازمه دیگه. چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و کل ما تنها عن الفحشاء والمنکر یجب و اقامته فیجب و اقامت الصلاة فاقم الصلاة. این همون روش منطقی میده. و الا در یک کریمه بفرماد اقم الصلاة استدلال کند به این که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر هیچ رابطه‌ای بین نهی از منکر و وجوب اقامه نباشد که استدلال نمی‌کنه. آیه 45 سوره عنکبوت. و اقم الصلاة. چرا؟ به دلیلی که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الله هم که قال امر ربی بالقسط لا یأمر بالسوء، هر چی که نهی از فحشا میکند اقامش لازم است. نماز هم نهی از فحشا میکند، پس اقم الصلاة. این طرز استدلال از حرف زدن روش قرآن کریم است، یه روش فعلی است. ما مگر خواستیم حرف بزنیم میگیم داغ این بخاری داغ کنارش نرو، یعنی این داغ به هر کسی در کنارش تماس بگیرد میسوزه، خب کنارش نرو. این امر فطری است. از یک مقدمی با مقدمی دیگر نه مطلبی رستیم تاش کردن. اون نه تنها راه های ساده و روان منطقی در سراسر قرآن کریم تنیده است، بلکه اون تحلیل های عمیق منطقی به نام صبر و تقسیم در تمثیل که قیاس فقهی نام دارد، او هم به خوبی در قرآن کریم مطرح است. در سوره طور تأیید میکند بعدشون، یا حتی تعلم و ما تقولو هم همچنین است. در سوره طور یه استدلال مبسوطی دارد، یک مقدار به وحی برمیگردد، یک مقدار به توحید ربوبی برمیگردد. آیه 28 به بعد سوره مبارک طور فرمود فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن بلا مجنون، تو در صحبت نعمت حقی. این بابا مصاحبه است، نعمت حق رفیق توست، پس نه کاهنی نه مجنونی نه مفتری هستی و مانند آن. فما انت به نعمت ربک، چون مصاحب نعمت الهی هستی که بهترین نعمت، نعمت وحی و نبوت و عقل کامل است، تو چون مصاحب این نعمتی پس کاهن نیستی، مجنون نیستی و مانند آن. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهنین، که ادهی گفتن یا وقتی گفتن، ولا مجنونین که ادهی دیگر تهمت دادن یا وقتی دیگر اهانت کردن. ام یقولون شاعران، گفتن او خیال باف است، شاعر است و بعد از یک مدتی هم از بین می رود. نتربسو بهی ریب المنون، اون اضطراب منون و مرگ می رسد، به حیات این شاعر خاتمه می دهد، ما انتظار اون روزی داریم. منون مرگ است، ریب اضطراب است، اضطراب مرگ می رسد و استقامت این تمام می شود، چون مرگ که آمد که انسان رو مستقیم نگه نمی دارد، انسان رو می پیشند. اون روز فلتفت ساق و به ساق، اون اضطراب مرگ به استقامت او خاتمه می دهد. ما منتظر یه همچه روزی هست. نتربسو بهی ریب المنون، قل تربسو فانی معکم من المتربسین، منم انتظار هلاک شما رو دارم. حالا تحلیل های قیاس فقهی که همون تمثیل منطقی است به نام صبر و تقسیم. صبر و تقسیم برای ریشه یابیه، همون مثالی که میزنن میگوین ان الخمر حرام، انسان ریشه یابی میکند که حرمت خمر برای چیه. اگر برای میعان اوست آب باید حرام باشد، اگر برای اینکه او از انگور گرفته شده شیره انگورم باید حرام باشد، به هاکذا به هاکذا، تا همه این امور نفی میشود اون ریشه اصلی میمونه. این رام صبر و تقسیم است که ما حکمی را برای موضوعی میدانیم، نمیدانیم منشأ اون حکم چیست. وقتی منشأ شناسی کردیم، ریشیابی کردیم، اون ریشه را در جای دیگر هم دیدیم، حکم سرایت میدیم. این رام صبر و تقسیم است که تمثیل منطقی را به صورت برهان در می آورد. می شود اون وقت قیاس منصوص العله، نه مستنبط العله فکری و رحمی و حیلی که نص العقل الصریح به علیت اون سبب، اون در اینجاست. فرمود اونها که در برابر تو عنادی دارن و سخنت رو نمیپذیرن چی میگن؟ هم یک بار گفتن کاهن، یک بار گفتن مجنون، یک بار گفتن شاعریست که عمرش به سر میرسه. ام تأمرهم احلامهم به هذا، عقولشون اینها رو به این چنین پراکندگویی امر میکنن که یه وقت بگن کاهن، یه وقت بگوین شاعر، یه وقت بگوین مجنون. آخر اگر کاهن باشد که کهانت یه رشته عمیق فکری با جنون سازگار بود، احلامشون امر میکنن که این چنین حرف بزنن، یا نه اون طغیانگرونی درونیشون نمیگذارد مثلا تسلیم بشن. ام هم قومون تاغو، یا نه نه این که این حرفا رو بر اساس فکر بزنن، میدانن که حق با پیغمبر است، نظیره به جهدو بها و استیقن اتا انفسون، و اما طغیان درونی نمیگذارد اونها تمکین کنن و تسلیم بشن. ام یقولون تقوله، یا میگوین نه این افتراست، یه آدم زرنگیست، یه سلسله علومی هم دارد، اینا رو جمع آوری کرده و به نام وحی به خدا نسبت داد. پس یا کاهن شد، یا شاعر شد، یا مجنون شد، یا مفتری شد. ام یقولون تقوله، یعنی اینها را بافت و به خدا نسبت. بل لا یؤمنون، این چنین نیست، تقبل نیست، افترا نیست، اینها ایمان نمیآورند. اگر میگویند این ساخته و پرداخته دست خود پیغمبر است نعوذ الله، خب فلیأسوا بحدیث مثله این کانوا صادقین، اگر راست میگن مثل این بیارن دیگه. اگر مثل این آوردن، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، معلوم میشه اون و اونم وحی نیست. اگر مثل این آوردن معلوم شد اون وحی نیست. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد دید. اگر مشابه او را توانستن بیارن، معلوم میشود که اون ساخت بشر است، نه ساخت خدا. معجزه نیست، امر عادی. فلیاتو به حدیث مثلی امکان صادقی، این تحدی برای اون جهت است. اینها یک مقدارش به وحی و نبوت و رسالت برمیگردد، اما اون چی که به توحید ربوبی برمیگردد، ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یقنون، که اینها مبسوطن در قسمت های استدلال توحید ربوبی بحثش گذشت، که این همون مسئله بطلان دور و تسلسله. بفرمایید بینید شما که پیدا شدی، یا خود ساختهی همینجوری سبز شدی، یا خودت رو آفریدی، یا کسی تو رو آفرید. اگر خود ساخته باشی همینجوری سبز شده باشی، که یک شی بدون سبب پیدا نمی شود. اگر مثل تو را آفرید، که اون هم مثل توست، محتاجی بود. درباره انسان، درباره جهان چی میگویید؟ این آسمان و زمین همینجوری خود به خود پیدا شدن، یا شما آفریدگار اونها هستید، یا نه اونها خود به خود پیدا شدن و نه شما اونها را آفریدید، یه مبدع والاتر اینها را آفریدید. ام خلقون من غیر شیء، این فاعل نمیخواد یا میخواد؟ این من غیر شیء یعنی من غیر علت فاعلیه، و الا مادیین علت مادی رو قبول دارن، نه اونها تحاشی دارن از پذیرش علت مادی، نه دین اکتفا میکند به قبول علت مادی. قبول علت مادی که مشکل رو حل نمیکند، علت مادی رو منکرین مادی رو میپذیرن، نه میگوین خودمون من شیئن، نه من غیر شیئن، نه از ماده اولی که عجبی بود و در حرکت بود با تطوراتش انسان را دوبار بود یا انسان دوبار آمد. این من غیر شیئن من غیر فاعل، من غیر شیئن من غیر قابل. اثبات علت قابلی، اثبات علت مادی مشکل را حل می کند، نه دین به او را. زیرا قبول کردن علت مادی که مشکل دینی رو حل نمی کنه، بل مادی بود و با تصوراتش این حل نمی کنه. این ناظر به علت فاعل، مگر میشه فعلی فاعل باشه؟ این چه استدلالی غیر از آن است که کل فعل فله فاعل، غیر از آن است که انتم فعل و کل فعل فله فاعل، پس برای نظام انسانی فاعلی است؟ یا بگوین به این که ام هم الخالقون، یا خودتون را آفریدید، این از غیر از بطلان دور چیز دیگه است؟ نه، بگوین به این که انسان خالقی دارد، ولی خالق انسان خود انسان است. بگوین فعل فاعل ندارد، چه محال. بگوین فاعل فعل خود فعل است، که میشه دور، اینم چه محال. انسان فعل است، یعنی پدیده است. لکل فعل فاعل فعل انسان فاعل. بگوییم انسان فاعل نیست، فاعل ندارد، یونکره العقل، یکذبه العقل. بگو این فعل فاعل دارد و فاعل انسان خود انسان است، این دور است در مثلا. ام هم الخالقون لانفسهم، اینا خودشون خلق کردن، که خالق فعل خود فعل میشه بطلان دو. اگر بگوین نه هر کدام دیگری را خلق کردن به الله منتهی نمیشد، میشه تسلسل. دیگر لازم نیست در بطلان دور و تسلسل یا آیه صریح بگوید یا ایها الذین آمنوا ان الدوره کذا و تسلسل کذا. ما هیچ مسئله از مسائل فقهی من اصولی من بحث‌های دیگر را این چنینی از این قرآن کریم انتظار نداریم. این اصول اولیه است، اصول اولیه که نباید با همه جزئیات و شاخ و برگهاش تفهیم و تبیین بکنم، که مرتبط به این که انسان پدیده هست یا پدیده نیست. بله این پدیده فاعل نمیخواهد، با نظام علی سازگار نیست، علت فاعلی چون نظام علی را مادی میپذیرد، میگوید خود علت مادی فاعلیست. فعل فاعل نمیخواهد، این که ماست. فاعل فعل خود فعل است. ام هم الخالقون لانفسهم، این میشه دو. ام هم الخالقون لامثالهم، این میشه تجنسو. این انسان چه فعل است؟ فاعل میخواهد، فاعلش خودش نیست، فاعل او مثل او نیست، فله مبدا هو الله تعالی. اون مواد اولیش که بدیهیات هست فطری است، از بدیهیات کم کم به نظریات میبرن دیگه. اونها یک مقدارش به اندک تأمل حل بشه، مسئله دور تسلسل اینه دیگه. این هم به مواد اشاره میکنه هم به روش. هم خلق السماوات والارض، خب نظام جهان رو که آفرید، این آفریدن بل لا یوبین، اینو نمیخوان بپذیرند ایمان بیارن. درباره وحی نبوت اینا که این نظر دادن که این شخص شایسته نبوت و وحی نیست، دیگری باید باشد، اینا در عالم چیکارن که برای عالم و انسانیت تصمیم میگیرن؟ اینا قیم انسانیت هم، قیم جهان هم که منصبها و پستها رو تقسیم میکنن. هم اندهم خزائن ربک، که بیکی نبوت بدن بیکی ندن. هم همول مسیطرون، مگر سیطره دارن اینها؟ قیم انسان که برای انسان تعیین تکلیف بکنن که کی باید پیغمبر باشه کی نباشه، یا پیغمبری لازم هست یا لازم نیست، یا نه اینا به ذات سیطره و سلطنت ندارن، دستی به آسمان دراز کردن، از اخبار غیبی بهره بردن و از غیب خبر آوردن، لذا قیه مردم شدن. ام لهم سلمون یستمعون فیه، یه نردبانی داشتن، با اون نردبان رفتن آسمون ها و از غیب آسمون ها با خبر شدن، آمدن یه همچه مطالبی میگن. ما پیغمبر نمیخواهیم، یا یکی از سرمایدارای مکه و طائف باید پیغمبر باشه؟ لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اینها اصل وحی رو گاهی منکرن، گاهی شایستگی پیغمبر رو نفی میکنن. آخه اینا چه سمتی دارن؟ یا باید مسیطر و مسلط و سیطره دار باشن، یا نه از جای خبر آورده باشن. عمل هم سلمان یستمعون فیه، اگر اینه پس دلیل قانع کننده ای، حجت قاطعی که بر همه اوهام و خیالات مسلط باشد و یعبر و عن الحجت بالبرهان بالسلطان، فلیعت مستمعهم، اگه کسی رفت آسمون ها و خبری آورد، یه سلطان مبینی بیاره، یه دلیل قانع کننده روشنی بیاره که سلطان باشد بر همه افکار، مسلط باشد بر همه اوها. و در توحید ربوبی هم که اینها منکرن و فرشتگان را بنات الله میدانن، این تقسیم بندی از کجا پیدا شده؟ ام له البنات و لکم البنون. پس رو مسائل علمی اینها حرف قانع کننده نداره. رو مسائل اجتماعی تو مگه چیز از اینها میخوایی که اینها ترس اون امور مالی وادارشون کرده که تمکین نکنن؟ ام تسألهم اجرا، چی از اینها میخوایی؟ فهم من مغرمن مسغلون، زیر بار غرامت احساس سنگینی و ثقل بکنن، مسغل بشن رو غرامت هایی که به تو میپردازن؟ چیزی از اونها میخواهی که اونها زیر بار سنگین این غرامت نمیتوانن این بار رو بکشن؟ حرفت که رایگانه به مطابق با عقله. فهم من مقرنن مسغلون، اون کسی که بار سنگین رو دوششه رو بار زیر بار میمونه بشکن مسغل، که این سغل او رو پرسوده کرده. یا نه آسمون رفتن که از آسمون خبر بدن، نه سیطره دارن، بلکه از درون اونها علم غیب میدوشد. هم اندهم الغیب فهم یکتبون، چیز از غیب میدونن، از آثار انبیاء پیشین میدونن. چی میخوام بکنن؟ هیچی کدام از این مسائل عقلی و اجتماعی که نیست. میخوان نقشه بکشن، هم یریدون کیدن، فالذین کفروا هم المکیدون، ما نقشه کشیم، به اینها رتبا در میدیم. اینا به چی متکیان؟ به عقل متکیان، به مسائل اجتماعی متکیان، به زور متکیان، به چی متکی؟ اینا یا باید حرف صحیح داشته باشن یا یه قدرتی داشته باشن که بتونن این وحی رو و این هدایت‌های الهی رو بی اثر بگذارن. چی کار میتونن بکنن؟ فالذین کفروا هم المکیدون. یا نه، زیر پوشش ربوبی ما نیستن، یه خدای دیگری در عالم است که حرف او رو گوش میدن. ام لهم اله غیر الله، این که سبحان الله اما یشرک. این چی میخوان بگن؟ فی توحید، فی الوحی و النبوه، این همون صبر و تقصیه منطقی است که یا اونه میگن همه اینها باطله. ام هم تا بل هم تاغون، بل هم تاغون، بل لا یوقنون، بل هم تاغون. این طغیان درونی نمیگذارد اینو تمکین کنن و تسلیم بشن. به الله نه حرف منطقی دارن رو مسائل عقلی، نه علم غیبی پیش این هاست، نه تو نفع مادی طمع داری که اینها زیر بار غرامت های مادی رنج ببرن، و نه نقشه های اینها میخواد با این نقشه کاری از پیش برن، طرف بندن. نقشه های اینها موثر است، هیچ موثر نیست. این همون روش صبر و تقسیمی است که در منطق میگوین اگر محمولی بر موضوع بار بود، ما خواستیم ریشه یابی بکنیم ببینیم که آیا این مال این هست یا نه، اگر مال این هست مال ذات این است یا مال عوارضی، اگر مال عوارض اینه عرض ذاتی اینه یا عرض مفارق، اگر عرض ذاتی است یا عرض مفارق، عرض ذاتی یا عرض مفارق. ما این حکم رو در جای دیگر هم سرایت بکنیم. اگر این کار کردیم تمثیل می شود برهان، چون ما اون جامعه رو شناختیم. این همون طغیان است، همون هیچی مانع پذیرش ایده ها نیست مگر طغیانگری اینها. خب از سه راه ما می توانیم روش یعلمهم را به خوبی استفاده کنیم. یکی همون راه اجمال که قرآن فرمود که اولا یتفکروا فی انفسه، معلوم میشود در درون راه باز. نه، اون در برابر آیات آفاقی تو سوره زاریات اگر باشد یک گوشه مطلب را اثبات میکند. ما میخوام بگیم آیات آفاقی را هم چون قرآن کریم مکرر در مکرر ارجاع داد، معلوم شود که انسان در درون خود راهی دارد، راه باز خلاصه برای اندیشته در هر دو بخشش. این یکی برای فطرت دیگه، انسان بخواد استدلال کند یه راه دارد که دیگر این راه رو شارع امضا کرده، فرمود در درون راه هست. اگه بیاندیشی میفهمی انسان در فطرتش اینه که یه بدیهیاتی دارن، این بدیهی رو ترتیب میده به نتیجه میرسه، به این بدیهی با اون مجهول هم باید یه رابطه باشه. انسان از هر بدیهی به هر نظری که نمیرسد یا هر جور بخواد ترتیب بده هم کافی نیست، یک سلسله بدیهیاتی است که با نظریات مخصوص رابطه دارد. یک و اینها هم باید طوری بچینن که به اون نظری مجهول برسه. دو، از هر مطلبی نمیشود هر نتیجه رو استنتاج کرد. یک، و هر جور هم این بدیهیات و مقدمات ما ترتیب بدیم این چنین نیست و اختیار ما باشد که ما هر جور ترتیب دادیم به نتیجه برسیم. این راه اول. راه دوم تفریحی است که در احتجاجها بین اصول اولیه آمده، نظیر این سه موردی که در توحید مرحوم صدوق بود که به اصل تناقض، امتناع جمع بین نقیضین، امتناع ارتفاع نقیضین و تعین احد النقیضین با رفع نقیضی دیگر استدلال شده. قسمت سوم روش حرف زدنی است که قرآن کریم با ما دارد. این روش می‌بینیم همون روشی است که فطرت دارد، یعنی یک کلی است برای جزئی تطبیق می‌کنند یا ریشه یابی می‌کنند که با شناخت اون ریشه می‌فهمند که حکم دار مدار اون ریشه به اون اصل است. حالا می‌پردازیم به شبهاتی که در اصل مسئله مطرح شده. این شبهات تقریبا بله دیگه، بر یک امر مثلا آدم چهار تا استدلال میکند، هر چهار دلیل یه مطلب رو اثبات میکند، اما چهار دلیل است البته. بله، فطرت برمیگرده که منطقه، یعنی ما در فطرت همون روشی که عقلا دارن که یک بدیهی دارن، یه سلسله مجهولات نظری دارن، بین این بدیهیات و اون نظریات رابطه است، اینا رو با یه طرز مخصوصی میچنن و استنتاج میکنن. این همونش روش منطقه. سیدنا استاد رضوان لاله در جلد پنجم المیزان صفحه 273 تا 306 که تقریبا 30 صفحه راجع به طرز تفکر در اسلام بحث کرد. بحث قرآنی برهانی است. این هم مراجع فرمید 11 تا اشکال نقل کردن و همین اشکالات رو یکی پس دیگری جواب. بعد از اون مقدماتی که هستن بلازی کردیم و به استثنای اینکه راه تذکیه را میفرماین علاهده است، ما با روش یعلم هم الان کار داریم که چجوری ما رو عالم میکند، متفکر میکند. 11 اشکال از اینجا شروع میشه. اشکال اول، بعضی من متکلمین اینکه این گفتن، گفتن لوکان المنطق طریقا موسلا، اگه راه کافی بود لم یقع الاختلاف بین اهل کتاب اهل المنطق، لکنا نجده مختلفین فی آرائهم. این هم اختلافات تو منطقی هاست، پس روش منطقی راه صحیحه. جواب ایشون میفرمان که همین مستدل فقط استعمل القیاس الاستثنائی رو، خودش قیاس استثنائی است، با قیاس استثنائی آمده منطق رو ابطال کنه. ولی قبلا باید به عرض برسد که اختلاف در مسائل عقلی، اتفاق در مسائل عقلی هیچ کدام یک متفکر را به خود جذب نمی کنه. ممکن احیانا تأیید بکنه، نه اختلاف در مسائل عقلی دلیل بطلان اون مسئله است، نه اتفاق در یک مسئله عقلی دلیل صحت اون. اگر مسئله نقلی بود اتفاق دلیل بر صحت بود، اختلاف جای تأمل، و اما در مسائل عقلی نه اختلاف دلیل بطلان است نه اتفاق سند صحت. در همون مهاجهی که اون عالم یهودی با حضرت امیر سلام الله علیه داشت و اعتراض کرد که هنوز تازه از رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم چند روزی نگذشته بود که شما اختلاف کردید بعد از او، حضرت فرمود ما اگر از او اختلاف کردیم شما در رسولتون اختلاف کردید. طولی نکشیده بود که مسئله سامری را انداختی، سامری رو کسیدید. ما اختلاف کردیم کی نائب اوست، شما اختلاف کردید در اصل رهاورد او. این اختلاف از اوست و شما اختلاف در او کردید. اختلاف در معارف مسائل عقلی دلیل بطلان نیست، چون که اتفاق هم دلیل صحت نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو بحث حجیت قطع در کتاب شریف رسائل دارد که اگر یه چیزی برخلاف عقل بود این طرد می شود. به اجماع در جاهای خلاصه حجت است که مسائل اون در مسئله حجت اجماع که به معارف عقلی برنامه، گرچه احیانا خودشون گاهی تمسک میکنن به اتفاق اهل الملل بر حدوث عالم. بنابراین این روش، این استدلال که این شخص اقامه شد که اگر منطق راه می بود در او اختلاف نمی شد، لیکن چون اختلاف هست پس راه نیست، خودش یه قیاس استثنایی است. یک جواب، این جواب در تمام 11 اشکال هست، چون این 11 اشکال یک خط مشترکی رو دنبال میکن، یه جواب مشترک هم در تمام 11 اشکال هست. اینها میخوان با ابزار منطقی بگوین منطق باطل است. جواب دوم اینه که میفرماین منطق معصوم است نه منطقی. بالاخره یه راهی هست که با پیمودن اون راه ثابت بشود در جهان کی هست، ما حرف کی رو گوش بدیم یا راه نیست، یا ما بیاییم در وسط جهان بگم اینها ائمه‌اند و حرف اینا رو گوش بدیم، اینا معصومین علیه السلام حرف رو گوش بدیم، بیاییم به وسط راه یا آغاز راه رو باید طی کنیم بشناسیم. یه راهی هست که بالاخره ما بفهمیم در جهان کی هست، مدبر کیه، به ما حرفی که رو گوش بدیم یا نه، یه همچه راهی نیست، یا بگم نه چه کار بین حرفا داری، برو حرف ائمه رو گوش بده. آخه این از بسط حرف زدنه، برو بین قرآن چی میگه. یعنی ما از بسط شروع بکنیم، این میشه اصول موضوعه. اصول موضوعه مجموع مجهول مجهول مجهوله، مجموع محقق و مقلد مقلده، مجموع تحقیق و تقلید تقلیده. این شئی نیست که آدم یک سلسله امور رو بگه خب کار بین اینا نداریم، ببینیم از این بعد چیه، از این بعد چیه، از این به بعد تحقیقی روی پایه‌های تقلیدی جمعا میشه تقلید. ضمن مجهول به معلوم، اون معلوم را مجهول میکنن. ضمن تحقیق به تقلید، ضمن تقلید به تحقیق، اون تحقیق را تقلید میکنن. ما کار به گذشته ها نداریم، از این به بعد ببینیم هر چه به ما گفتن انجام میدیم. این نه، یا باید ببینیم از گذشته هم در اختیار هست، میشود گذشته را و آغاز را فهمید و همه را تحقیقا شروع کردن. همه هر انسان این فطرت منطقی داره. در بدیهیات اشتباه نمی کنه، تو نظریات چند تا مریض رو شما تو مریض خونه پشت سر اگه مواظب نباشین کفزورا و قرصار اشتباه میکنن. خب بس از این تو بدیهیات در تو آب خوردن ها اشتباه نمی کنن. منطق یعنی همه مسائل منطقی، این نه جلد کتابی که ابن سینا نوشت فطریه. نه، این انسان در فطرت خودش یه غذای سالمی میخواد. یه طبیب باید بهش بگه آقا این غذا را الان بخور، اون غذا را اون وقت بخور. این غذا میخواد و اون غذا میره فربه میکنه. منتها انسان اون ابن سینا یا امثال ابن سینا در خیشتن خیش فکر کردن بیره یافتن، مثل کسی که طبیب شد دیگه. مگه طبیب شد ابن طبر از جای دیگه نیاورد که همین انسان را خوب بررسی کرد که چی میخواد، ورزی که فهمید تو کتاب نوشته شده علم طب، این انسان چی میخواد چی نمیخواد، چی برش سودمنده چی برش زیانبار، میشه طب. روش اندیشم همینطوره. این شخص در بدیهیات اولیه اشتباه نیست، هرچه از بدیهیات دورتر میشود باید بیشتر بیاندیشد و هرچه کمتر اندیشید اشتباه دید بیشتره. بالاخره راه هست که بشر بفهمه حرفی که رو گوش بده یا راه نیست. اگر راه هست معصوم، اگر خود اون راه هم گاه اشتباه میکنه گاه اشتباه نمیکنه پس راه نیست. اگر صراط مستقیم هست نه اختلاف برمیدارد نه تخلف نه مخالفت در راه. ما راه داریم برای اینکه بفهمیم که حرفی که رو باید گوش داد، یا باید بگم تو کار بین حرفا نداشته باش، از وسط قضیه بگیر برو دنبال قرآن و کتاب سنت، از این به بعد تحقیق بکن رو پایه های تقلیدی که ضمن این تقلید تحقیق آینده رو تقلید و گذشته کل را میکنه تقلید. برای دیگه از هم کند و کاف بکند پیدا میکند دیگه. گاهی دقت نمی کنه، رعایت نمی کنه، خوب راه رو طی نمی کنه، یا بدیهی رو به جای بدیهی دیگر می گذارد، یا اون جایی که باید این بدیهی را وضع کند نگذاشت. یکی از این اشتباهات دیگه، وقتی بهش تذکر بده متوجه میشه. بنابراین پس راهی در عالم هست برای جهان بینی یک، و این راه مستقیم است. دو، این چنین نیست که بگویند که نه نباید این کار کرد، نه. و بعضی از معارف سنگین نظیر قضا و قدر، نظیر جر و تخفیف، برای افراد عادی این چنین نمیشه. معصومین علیهم السلام عده رو راه نمیدادن در بحث هاشون، به دنبال عده هم میفرستادن که بیا، عده هم آبروشون حفظ میکردن. زراره یه وقتی در مجلس درس حضرت امام صلی الله علیه و آله در حضور یه عده حضرت نسبت او بدگویی کرده، بعد جریان که به اعتراض زراره رسید آمد حضور حضرت، از خدمت من که همیشه در خدمت شما هستم، خب اگر نقصی عیبی نیازی به تعلیم و تربیت بشه خب بفرمایید، حالا در غیاب چرا آبروی ما رو میبرید اینجا؟ فرمود من حفظت کردم، برای اینکه نظیر امد سفینه توفکانت لمساکن یعبرون فی البحر بود، من میخواستم یه حرف در دارت بزنم که اون مأموری که آمده بود اینجا از طرف منصور دوانقی پلید خیال نکند تو پیش ما من المقربینی، من به وسیله همین کار حفظت کردم. نظیر همون که اما سفینه تو فکانت لمساکین یعمرون فلبه فعرد تو ان عیبه ها، برای اینکه مساکین یعمرون فلبه را بعدم تعمیل میشه، اینم وکان براه هم ملکون یه اخوزو کل سفینتون قصد با ما خواستم قصد نشی گرفته نشی، تو رو ما میخوایی. دنبال دوستان مخصوصش میفرستاد و آدم عادی رو راه نمیداد، میابود اینجا جای شما نیست. اینه که چه ابن سینا در اول کتاب و آخر کتاب، چه دیگران، چه خود مرحوم آخوند، اون طلبه که مسائل عقلی برش حل نمیشه حضورش در اونجا حرامه، هم وقتی دیگران رو میگیره هم جا رو تنگ میکنه هم خودش به خطر میفته. این هر کسی، هر قضایی، هر علمی برای هر کسی نیست. این وصیت نامه مرحوم ابن سیناست، اول کتابش، آخر کتابش، دستور شیخ اشراوست، دستور بحثت متعدد، روش ائمه علیهم السلام بود. مگر این چنین بود در بحثهای خصوصی همه رو راه بدن؟ وقتی که به هشام ابن حکم و هشام ابن سالم نوبت میرسه، حضرت بفرماید که هر بحثی رو تو وارد نشو، بگذار او بگه، برای که انه یسیر و ولا یقع، اما انک تسیر و تقع، تو اوج میگیری پرواز میکنی، تو وسط بحثا میفتی، اما این اوج میگیره و میره به لطف الهی، بذار این بحثا رو ای بکنه، نتا بکنی. الحمدلله.